ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. کاترین اشتون فرارسیدن نوروز را به ملت ایران تبریک گفت. حسن روحانی هفته آینده برای شرکت در جشن جهانی نوروز به افغانستان می رود. رئیس جمهوری ترکیه به فیلتر شدن شبکه اجتماعی توییتر اعتراض کرد. درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی کاترین اشتون مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صفحه توییترش پیامی از سوی وی، یک پیام شادباش نوروزی خطاب به محمد جواد ظریف و ملت ایران توییت کرده است. مایکل مان از قول کاترین اشتون ضمن تبریک نوروز و آرزوی سالی سرشار از سلامتی و شادی برای ایرانیان آورده است: ما نیازمند پیشرفت بیشتر روابط ایجاد شده در طول چند ماه اخیر می باشیم. کاترین اشتون در پایان ابراز امیدواری کرده که جشن نوروز حرکتی به سوی ایجاد دوران جدیدی از روابط سودمند و به نفع همه شهروندان طرفین باشد. در روزهای گذشته بسیاری از مقامات بین المللی از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد فرارسیدن جشن نوروز را به ملت ایران تبریک گفتند. حسن روحانی رئیس جمهوری پنجشنبه آینده برای شرکت در چهارمین آیین جشن جهانی نوروز به افغانستان سفر می‌کند. سازمان ملل متحد در سال 1388 نوروز را به عنوان میراث فرهنگی جهانی ثبت کرد و جشن جهانی نوروز از سال 1389 هجری شمسی هر سال در یکی از کشورهای منطقه برگزار شده است. تهران در دوره نخست و دوشنبه پایتخت تاجیکستان در سومین دوره جشن جهانی نوروز میزبانان این جشن بودند. به گفته مقام‌های افغان در چهارمین دوره برگزاری این آیین، سران 11 کشور منطقه که نوروز در آنجا گرامی داشته می‌شود در این مراسم حضور خواهند داشت. جشن جهانی نوروز قرار است در کاخی در 30 کیلومتری کابل پایتخت افغانستان برگزار شود. به گزارش ایسنا، سفر حسن روحانی به کابل یک روزه خواهد بود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در پیام نوروزی خود مسئله اقتصاد را محور تلاش نظام در سال جدید عنوان کرد و وعده داد که ایران شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه نیز در مشهد با پررنگ توصیف کردن عنصر فرهنگ درباره رخنه‌های بسیار خطرناک فرهنگی در ایران به مسئولان کشور هشدار داد. آبتین صدر:
آیت الله خامنه‌ای به روال دو دهه گذشته سال جدید را نامگذاری کرد و گفت که سال 93 سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی خواهد بود. او گفت که در سال گذشته حماسه اقتصادی به شکل مورد نظر او تحقق نیافت، که لازم است این حماسه در سال جدید به وجود آید. حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، با بیان اینکه در برنامه اجرایی دولت حسن روحانی رؤوس 24 ماده‌ای اقتصاد مقاومتی مورد نظر آیت الله خامنه‌ای وجود دارد، میگوید:
تأکیدهایی که آقای خامنه‌ای میکنن بیشتر برای دو هدف اساسی است. یکی این است که مردم رو آماده پذیرش دشواری‌های بیشتر بکنن، و دیگر این که پیامی به دنیا بدن، و اون که اگر در زمینه برنامه هسته ایران زیاد سختگیری بکنن، ممکنه ایران از این مسئله ها پس بگذره. البته چنین چیز اتفاق نخواهد افتاد، برای اینکه مسئله برای نظام ایران جنبه حیاتی داره. به این ترتیب به لحاظ مضمون آن چیزی که اقتصاد مقاومتی عنوان شده تقریبا نصفش کلی بافی های کتاب درسی هاست، چیز اساسی توش وجود نداره، در حالی در ایران موانع ساختاری وجود داره و آقای خامنه ای به اونا اصلا اشارتی نمی کنند. اون این که انحصارهای دولتی، نظامی، امنیتی از اقتصاد ایران برکنار نخواهد شد و دولت با وجود تمامی این مسائل ساختاری و جدی باید اشتغال رو حل بکنه و تورم رو مهار بکنه. این کلیگویی ها که باید اشتغال بیشتر از گذشته تلاش کردین ها، معلوم نیست که منظور از این حرکت جهادی به لحاظ عمل اقتصادی چیست.
در همین حال آیت الله خامنه ای روز جمعه در شهر مشهد گفت که قوی شدن ملت فقط به تسلیحات جنگی نیست، بلکه تنها با وجود سه عنصر اقتصاد، فرهنگ و علم در یک کشور است که آن کشور قوی می شود. آقای خامنه ای گفت فرهنگ به معنای هوایی است که تنفس می شود و اگر این هوا تمیز باشد یک اثر و اگر کثیف باشد اثری دیگر خواهد داشت. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین سخنرانی عمومی خود در سال 93 با بیان اینکه تنها خارجی‌ها مسئول آسیب‌های فرهنگی نیستند، درباره رخنه‌های به تعبیر او بسیار خطرناک فرهنگی به مسئولان کشور هشدار داد. علی اصغر رمضان‌پور، معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی که اکنون مقیم لندن است، میگوید که اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی را باید به نوعی در تقابل با سیاست‌گذاری‌های فرهنگی دولت ارزیابی کرد.
من فکر می‌کنم که آقای خامنه‌ای خودش وقتی در سخنانش اشاره می‌کنه آنطوری که به من گزارش دادن، به نظر میاد که بر اساس اطلاعات نادرستی از شرایط فرهنگی کشور این بیانات رو مطرح می‌کنه. اگر بپذیریم که این حرف ایشون درست باشه که بر اساس گزارش میگه، بعضی مواردش خیلی واضحه، مثلا ایشون واقعیت تفاوت بین سیاست‌های دولت و اون چیزی که مردم میخوان رو انکار میکنن. در سطح خارجی و مثلا ایشون خیلی عجیب اشاره میکنه که در پایتخت‌های کشورهای اروپایی هر کسی که حجاب داشته باشه به او حمله میکنن و بهش اعتراض میکنن، در حالی که ما میدونیم که مثلا همینجا در لندن در بسیاری از جاها مسلمان ها آزادانه دارن فعالیت میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن. ولی نگرانی بیشتر به نظر من در میان اهل فرهنگ اینه که او در واقع اصرار داره بر اینکه سیاستهایی رو دوباره در حوزه فرهنگ برش تاکید بکنه که اغلب اهل فرهنگ و هنر در ایران دیدن که این سیاستها اصلا جواب نگرفته. بحث او در زمینه آزادی های فرهنگی نگران کننده است. باید این احتمال رو بدیم که معنای سخن ایشون اینه که محدودیت های بیشتری در زمینه فعالیت های فرهنگی احتمالاً مورد نظر ایشون هست.
ایران در چند سال گذشته با مشکلات اقتصادی فراوانی دست به گریبان بوده است که ناشی از تحریم‌های شدید بین‌المللی، کاهش درآمدهای نفتی و تورم بالا بوده است. ایران و 6 کشور عضو گروه 5 به علاوه 1 در سوم آذر ماه سال 92 به توافقی 6 ماهه درباره پرونده هسته‌ای دست یافتند که بر اساس آن جمهوری اسلامی پذیرفت غنی‌سازی بالای 5% اورانیوم را متوقف کند. بر اساس این توافق کشورهای غربی نیز تعهد کردند بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران را بازگردانده و از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی خودداری کنند.
آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد. به مناسبت نوروز همکارانمان در رادیو فردا سراغ شخصیت‌های ایرانی در عرصه‌های گوناگون رفتند و پیام‌های نوروزی آنها را تهیه کردند. در این بخش پیام‌های نوروزی شماری دیگر از شخصیت‌های ایرانی را می‌شنویم.
مهدی خزعلی بسیجی زمان جنگ و زندانی جنبش سبز هستم. نوروز همایون فال سالگرد شمسی قدیر را به همه رهروان علی تبریک میگویم.
سلام، من نغمه هستم، همسر کشیش آبدینی، شهروند ایرانی آمریکایی که به خاطر اعتقاداتش در زندان ایران به سر می‌برد. خواستم از این فرصت استفاده کنم از طریق رادیو فردا سال نو رو به تمام هموطنان عزیز از طرف خودم و دو فرزندی که چش به راه پدرشون هستن تبریک بگم و سالی پر از برکت و آزادی برای همسرم و همچنین هموطنان عزیزم آرزو کنم.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر، نوروز و سال نو رو به هموطنان عزیزم شاد باش میگویم و امیدوارم سال جدید بهتر از سالیان گذشته باشه، سالی مملو و مشهون از خبرهای خوب و زندگی و روزهای بهتر برای شما هموطنان عزیز.
با درود تفاهم به حضورتون، علیرضا مجلد هستم از دستاندرکاران هنر مقیم کشور سوئد. با بهترین تهنیت‌های نوروزی به مناسبت آغاز بهار و با آرزوی سالی سرشار از سرسبزی، سلامتی و سربلندی برای همه هموطنان عزیزم در سرزمین همیشه موندگارمون ایران و در جای جای گیتی، امیدوارم با گشودن آغوش مهر به سوی هم و دست در دست هم با حرمت به جایگاه انسانی در سال پیش رو دلی دردمند، چشمی نمناک و سفره‌ای بی‌نان نباشه. ضمن آرزوی آفتابی ترین روزها برایتون در سال نو از رادیوی محترم فردا که با مهر فراوان این پنجره ارتباط رو به سوی شما در برابرم گشود بسیار سپاسگزارم.
پیام شماره دیگر از شخصیت ها و چهره های ایرانی را میشنیدیم به انگیزه نوروز که با صدای علیرضا مجلل بازیگر سرشناس پایان یافت. این بخش خبری را با گزارش دیگری پی میگیریم. یک قاضی دادگاه در ایالت اونتاریوی کانادا در یک رأی تاریخی دستور مصادره بیش از 7 میلیون دلار دارایی های ایران در کانادا را صادر کرد. این دارایی ها که حساب بانکی و املاک را شامل می شود در میان چند شهروند آمریکایی و کانادایی تقسیم خواهد شد. گزارشگر رادیو فردا در آمریکا می گوید که این اشخاص از سالها پیش به عنوان قربانیان تروریسم در دادگاه های آمریکا و کانادا علیه جمهوری اسلامی اعلام جرم کرده و جمهوری اسلامی را به پشتیبانی از تروریسم بین المللی متهم ساخته بودند. بیشتر می شنویم در این زمینه از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
رأی قاضی دادگاه اونتاریو برای نخستین بار مسئولیت قانونی کشور ایران را انکار کرده و دستور ضبط و مصادره دارایی های ایران را داده است. این دارایی ها بالغ بر 7,100,000 دلار می شود که بین 6 تن از مدعیان آمریکایی و کانادایی تقسیم خواهد شد. شاکیان این پرونده ها جملگی حکومت ایران را به پشتیبانی از تروریسم متهم ساخته و جمهوری اسلامی را عامل اصلی ظلمی می دانند که بر آنها اعمال شده است. ادوارد تریسی و بازماندگان جوزف سیسیپیو، دو شهروند آمریکایی، در سال 1986 میلادی 28 سال پیش در بیروت روبوده شدند و به مدت 5 سال گروگان ربایندگان خود بودند. این دو در دادگاهی در آمریکا نیز اقامه دعوا کرده و پیروز شده بودند، ولی به دلیل محدودیت‌های قانونی که از جانب دولت آمریکا اعمال می‌شود به دریافت خسارت از دولت ایران موفق نشدند. جوزف سیسیپیو دیگر در قید حیات نیست و خسارت به خانواده او پرداخت خواهد شد. آلن استین هم در 1987 میلادی 27 سال پیش در بیروت روبوده شد و نزدیک به 5 سال در اسارت بود. دیوید جیکوبسن نیز که در 1985 29 سال پیش روبوده شده بود پس از 17 ماه آزاد شد. این هر دو در دادگاه‌های آمریکا به دریافت خسارت‌های صدها میلیون دلاری موفق شده بودند، ولی هرگز نتوانستند این خسارت‌ها را دریافت کنند. خانم شری وایس، یک دندانپزشک ساکن ونکوور، هم در 1997 در عملیات انتحاری یکی از اعضای حماس در اورشلیم بیت المقدس به سختی زخمی شده بود. از دیگر شاکیان علیه دولت ایران بازماندگان مارلا بنت، فارغ التحصیل دوره کارشناسی از کالیفرنیا است که در سال 2002 میلادی 12 سال پیش در بمبگذاری سازمان حماس در دانشگاه عبری اورشلیم جان باخت. خانم سایه حسن، حقوقدان و وکیل دادگستری مقیم تورنتو کانادا، در مورد قانون جدید این کشور به رادیو فردا چنین میگوید:
پارلمان کانادا تو سال 2012 این قانون رو تصویب کردن، یه قانونی به اسم Justice for Victims of Terrorism Act، و این قانون تمام این یونیتی کشورایی که توی تروریسم دست دارن رو ازشون میگیره. یعنی اینکه هر کسی که قربانی تروریسم باشه و بتونه که نشون بده که جمهوری اسلامی توی این تروریسم دست داشته، میتونه جمهوری اسلامی رو ببره به دادگاه تو کانادا، و اگرم ببره میتونه که از اون تضمینات بگیره. اونایی که توی آمریکا سعی کردن این کار رو انجام بدن و نتونستن، الان دارن میان توی دادگاه‌های کانادا و دارن این کار رو انجام میدن.
استفان هاشمی، فرزند زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی که 11 سال پیش در زندان اوین بر اثر ضربه‌های وارده به سرش جان باخت، این هفته از دیوان عالی کانادا درخواست مجوز کرد تا علیه جمهوری اسلامی اعلام جرم کند. در ایالات متحده شاکیان آمریکایی بارها کوشیدند تا خسارت‌های سنگینی را که از دادگاه‌ها علیه حکومت ایران دریافت کرده‌اند به اجرا بگذارند، ولی تاکنون در این تلاش‌ها ناکام بودند.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. و آخرین خبر این که عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، امروز در حساب توییتری خود به فیلتر شدن این شبکه اجتماعی در ترکیه اعتراض کرد. عبدالله گل با غیر ممکن خواندن فیلترینگ که یک شبکه اجتماعی از لحاظ فنی، ابراز امیدواری کرده است که این موضوع به زودی برطرف شود. رئیس جمهوری ترکیه همچنین در توییتر خود نوشته است که دولت تنها باید با تصمیم دادگاه صفحات شخصی افراد را مسدود کند. فشرده خبرها 15 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
کشی خسته شدم از زده این سر گذشت غم نمیخوام عشق من از خط گذشت خسته شدم از بد این سر گذشت غم نمیخوام عشق من از خط گذشت باده فروش می بده باده فروش می بده
جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
میرم یه افسانه شدم میرم حال افسانه شدم میرمی میرمی افسانه شدم میرمی میرمی افسانه شدم میرمی تشنه پیمانه شدم میرمی زاچ و پرمانه شدم میرمی حال که دیوانه شدم میرمی حال که دیوانه شدم
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
یه لحظه شاهزاده یه رویات بشم، دلم میخواد سر روی شورت بذارم، شاید بتونم که بگم دوست دارم. نگو نمیشه، ستانه ها رو بردارم وقتی که خوابی توی دستات بذارم. نگو نمیشه، نگو نمیشه، نگو نمیشه، عاشق تمام مثل همیشه،
یازده و سی دقیقه ایران. فشرده خبرها را از رادیو فردا می شنوید. کاترین اشتون فرارسیدن نوروز را به ملت ایران تبریک گفت. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در صفحه توییترش از سوی کاترین اشتون این پیام شادباش نوروزی خطاب به محمد جواد ظریف و ملت ایران را توییت کرده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در اولین روز سال 1393 هجری شمسی در شهر مشهد تاکید کرد که واقعیات جامعه جهانی طبق خواسته های آمریکا پیش نمی رود. ایالات متحده و بریتانیا روز پنجشنبه از سازمان ملل خواستند درباره ادعای اسرائیل مبنی بر کشف محموله تسلیحاتی از ایران به مقصد نوار غزه تحقیق کند. حسن روحانی رئیس جمهوری با ارسال پیامکی به تلفن همراه تمام شهروندان ایرانی فرارسیدن سال نو و عید نوروز را تبریک گفت. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در پیام تبریک نوروزی خود ابراز تأسف کرده است که حماسه انتخابات ریاست جمهوری 11 می توانست با رفع حصرها و حبسها با شکوه تر شود که متاسفانه نشد. پایان نقل قول. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه سند پیوستن شبه جزیره کریمه به روسیه را امضا کرد. پیشتر مجلس اعلای روسیه شورای فدراسیون روز پنجشنبه پیمان پیوند کریمه به روسیه را تصویب کرد.